بود. بعد سوار اتوبوس می شدم و تا ته خط می رفتم تا می رسیدم به کتاب فروشی. ولی اون روز هیچی برام مهم نبود. من فقط می خواستم کار رو انجام بدم. اونقدر هیجان داشتم که حتی دقت نکردم ساعت کلاسام با ساعت کاری این کتاب فروشی همخونی نداره. رفتم تو کتاب فروشی. با نگرانی رفتم جلو و شروع به صحبت با مدیر کتاب فروشی کردم. یه سری سوال ازم پرسید. یه فایلی پر کردم، فرمی پر کردم و گفت که از فردا میتونم کارم شروع کنم. هر روز بعد تعطیل شدن دانشگاه سوار اتوبوس میشدم تا ته اون خط میرفتم و اصلا حتی گاهی مجبور میشدم قبل تعطیل شدن کلاسم را بیفتم. هفته اول هیجان زده بودم و به خستگیام، غیبت‌های دانشگاهم، عقب افتادن از درسام بی‌توجه بودم. ولی هفته دوم کم کم حواسم جمع شد. غر زدنا رو شروع کردم. هفته سوم دیگه خسته شده بودم. یادمه که یه روز بین همین خستگی‌ها و کلافگی‌ها مدیر کتاب فروشی به هم گفت روز اول که دیدمت میدونستم زود خسته میشی. ولی خواستم بیای کاری که گفتی از بچگی آرزوشو داشتی امتحان کنی. آدم ها وقتی واسه یه چیزی زیادی از حد هیجان دارن، آتیششون زود میخوابه. همیشه یادت باشه. آدمی که اول کار 100 انرژی میذاره، خیلی زود خالی میشه. آهسته و پیوست رفتن رمز موفقیت. اون روز موقع برگشتن از کتاب فروشی به حرفای آقای مدیر گوش میکردم. به نظرم اون چیزی گفت که تو این سالا با خوندن کلی کتاب یاد نگرفته بودم.
گرچه هرچه در گذشته خوانده ام کردم فراموش، از تو خواندن مانده با من. آه آیا می دهی گوش؟
آخر قسم اما قصه آخرم این نیست، آخر راهی که باید من ازش بگذرم این نیست. خستم از هر چی رسید، اگه پشتش سفری نیست، برکه امن و نمیخوام وقتی موج خطری نیست. آرزوهام و برای خاطراتم دوره کردم، کجای خاطره باید پی آرزوم بگردم. خستم از هر چی رسیدن، اگه پشتش سفری نیست، برکه امن و نمیخوام وقتی موج خطری. میرسم نواسه موندم، من مسافرم همیشه، مثل نوری که میاد رد میشه از دل شیشه.
مغازه کوچیک بین قفسه های چوبی و بوی کاغذ، هنوز هر روز عصر پسری برای خواهری که خوب نمیدید کتاب میخوند و دختری با چشمانی کمسو جهان رو از بین واژه‌ها روشن‌تر از خیلی‌ها می‌دید. جهانی که با اتحاد و با کنار هم بودن تبدیل میشه به جایی بهتر برای زندگی کردن.
خواهرم مائده وقتی 2 سالش بود بر اثر یه اتفاق بیناییش رو تقریبا از دست داد. دقیق تر بخوام بگم نه به طور کامل، اما تو انجام کاراش دچار مشکل جدی شد و بدون کمک مامانم تقریبا ناتوان بود. بعدترم برای مدرسه و درس خوندن نمیتونست کنار بچه‌های دیگه باشه، رفت و خط بریل یاد گرفت. خیلی بچه باهوش و پرتلاشی بود، همیشه نمره‌هاش بیشتر از همه بود، همیشه حرفای عاقلانه میزد و تشنه یادگیری بود. یه وقتایی ازم میخواست که من درسای خودم رو بهش یاد بدم. کم کم به ذهنم رسید کتاب براش بخونم که همش تو تنهایی با کتابای محدودی که به خط بریل وجود داره وقت نگذرونه. وقتی این کارو میکردم گل از گلش میشکفت و با دقت گوش میکرد. آخرش هم نظر میداد. حتی بعضی وقتا یه داستانایی به ذهنش میرسید و از من خواهش میکرد که براش بنویسمشون. منم اگه درسام زیاد نبود این کارو براش میکردم. واقعا حسرت میخوردم به حال این همه اشتیاق و پیگیریش. دکترهای مختلفی رفتیم. بعضیا عمل رو به صلاح میدونستن، بعضیا نه و یه عده موکول میکردن به سالهای بعد. مائده واقعا قوی بود. با اینکه چند باری با وجود توجهات کامل مامان پاش خورده بود به جایی و خیلی هم دردش گرفته بود، یا صدای ترحمای آدما تو گوشش مونده بود از رفت آمدش تو خیابونا، ولی خوب شکایتی نمیکرد. هرچند بعد مدتی خسته شد و کمتر رفت بیرون و بیشتر به داستانای من پناه می آورد. زمانی که چشماشو عمل کرد و بعد کلی نظر و نیاز و نگرانی بالاخره مرخص شد و میتونست ببینه، همه چیز حداقل تو زندگی من چند درجه زیباتر شد. این بچه شیرین با استعداد حالا میتونست بدون اون همه سختی درس بخونه، کتاب بخونه، تفریح کنه. حقیقتش خیال میکردم حالا که میتونه بره تو جامعه کمتر وقتشو بذاره پای کتاب و درس، اما اشتباه میکردم. مائده خیلی زود مسحور جادوی خوندن با چشمای خودش شده بود. انگار که بزرگترین نعمت خدا را بهش داده بودن. خب البته در بزرگی شکی هم نیست. هنوزم بعضی روزا با ذوق و شوق زنگ میزنه به ما از چیزایی که جدیدن خونده بوده تعریف میکنه و از این میگه که این سالها از چه نعمتی محروم بوده و چقدر حسرت میخوره از این که بچه‌های نابینا نمیتونن این کتابا رو بخونن چون به خط بریل در دسترس نیست. هر دفعه هم خب کلی نوشابه برام باز میکنه و از خود راضی ترم میکنه و میگه که اگه تو نبودی اون روزام روزایی زیاد قشنگی نمیشد و حالا الان که میتونم از نعمت دیدن انقدر استفاده کنم و حالم خوبه قدردانت هستم. قدردان تو و سرزمین کلمات که نذاشتین تنها بمونم تو دنیای خودم.
پشت پیشانی بگو بی نقاب از چهره های بکر پنهانی بگو ای کاش تنها
مانده در خاطر شاخه، لحن میچیدنت مانده بر اندام پرواز من، عطر پر کشیدنت از تمام رد پاشم پشیمان می شود.
دوستان عزیز، ممنون که امروز هم با برنامه خودتون، برنامه موج نارنجی، همراه بودید. ما هم میتونیم یک قسمت از این زنجیره باشیم که برای بقیه کاری کنیم جهان جای بهتر و قشنگتری برای زندگی کردن باشه. اگر من امروز درست مصرف بکنم، درست زندگی بکنم، خیلی چیزها برای دیگران میمونه که نتیجه خوبش برمیگرده به وجود من، به اون کار قشنگ من. دست به دست هم بدیم، زندگی شیرین تر میشه. مرسی از همراهیتون. خداحافظ.
تمام میشوم شبی، فقط به من اشاره کن، بگو که با منی هنوز، اشاره ای دوباره کن. از این همه رها شدن، از این سکوت تن شکن، اسیر گریه ها شدن. ببین برای موندنت مرگ و بهونه می کنم، پای پیاده یک نفس کوچه شبونه می کنم. کردم یه آسمون نشون تو، سکوت خورشید و ببین نیمه شبی بدون تو. بغض گلو بریدم، مدام میشدم شبی، فقط به من اشاره کن. تمام میشدم شبی، بغض گلو بریدم، مدام میشدم شبی، شبم شبی، فقط به من اشاره کن، بگو که با منی هنوز، اشاره ای دوباره کن. کردم یه آسمون نشون تو، سکوت خورشید و ببین نیمه شبی بدون تو. بغض گلو بریدم، مدام میشدم شبی، فقط به من اشاره کن. تمام میشدم شبی، بمون کنار حادثه که با تو تازه تر بشم. سخت بدون تو دلم، بگو که ساده تر بشم. سخت بدون تو دلم، سخت بدون تو دلم.
ا اولین بار سال 1341 بود که خدمات ارتز و پروتز توسط هلال احمر در ایران ارائه شد و کم کم مراکز تخصصی توانبخشی جمعیت هلال احمر در تمام استانها فعال شدند. مراکزی که خدمات متنوعی و توی حوزه‌های درمانی و جسمی و روانشناسی و اجتماعی ارائه میدن تا هلال احمر پناهی باشه برای برگردوندن توان، استقلال و امید به بیماران و آسیب‌دیده‌های حوادث مختلفی که در کشور اتفاق می‌افته. رو همین حساب، توی مراکز توانبخشی هلال احمر، خدمات فیزیوتراپی، کاردرمانی، گفتاردرمانی، ارتوپدی و وسایل کمک توانبخشی، مشاوره روانشناسی و حمایت اجتماعی، حمایت بشردوستانه و توانبخشی کودکان و سالمندان ارائه میشه. خدماتی که با کمک نیروهای متخصص در مراکزی عرضه میشه که هدفشون به جای کسب سود، پذیرش اقشار آسیب دیده و آسیب پذیره. خدماتی که با اجرای طرح‌های سیار مستقیم به مناطق محروم یا جاهایی میرسه که درگیر بحران‌های جنگ یا حوادث طبیعی شدن. هدف جمعیت هلال احمر ایران در حوزه درمان و توانبخشی نه فقط درمان بدن، بلکه بازسازی جسم، ذهن و کرامت انسانه.
هر پنجره رو به رو به خونه های شما باز میشه. هر راه های من
سلام. در خانواده ما غذا و خوراکی ها خیلی ارزش دارن. اول به موضوع دورریز میپردازیم. منظورم دورریز مواد غذاییه. بعد به ارزش مواد غذایی در خانواده ما و بعد هم پرخوری و تغذیه و اهمیتش با توجه به بالا بودن ارزش بهای مواد غذایی. مواد غذایی چی بخوریم که برای بدن مفید باشه؟ میوه ها و سبزیجات برای سلامتی ما بسیار مفیدن، اما بعضیا درست نگهداری نمیکنن ازشون و خراب میشن و دور ریخته میشن. این کار خوب نیست، چون هم نعمت خدا هدر میره و هم پول خانواده از بین میره. کشور ما روزای سختی رو پشت سر گذاشت، جنگ و شرایط بحرانی و الانم که آتش بسه. بیشتر از همیشه ما باید یاد بگیریم که چطور از نعمتها درست استفاده کنیم. من تحقیقات بسیاری انجام دادم و متوجه شدم وقتی مواد غذایی رو کمتر دور بریزیم، در واقع به خانواده خودمون کمک میکنیم و به کشورمون هم کمک میکنیم، چون هر چه کمتر اصراف کنیم پول کمتر خرج میکنیم و اقتصاد خانوادهمون هم بهتر میشه. مثلا اگر میوه ها رو زود بخریم ولی درست نگهداری نکنیم ممکنه خراب بشن، یا اگر سبزی ها رو زیاد بخریم و همه رو مصرف نکنیم بخش زیادی از اونا فاسد میشن. برای همین باید به اندازه نیازمون بخریم. بهتره هر بار فقط به اندازه میوه بخریم یا سبزی که در چند روز مصرف کنیم. اینطور چیزی اضاف نمیاد که بخواد خراب بشه و بریزیم دور.
البته این نکته هم توجه داشته باش، خودت هم دیدی که ما جدیداً میوه رو دونه‌ای میخریم، یعنی الان خود به خود ما داریم به سمتی میریم که دورریز کمتری داریم.
همه اینطورن؟
نه عزیزم، همه اینطور نیستن. بعضیا زیاد میخرن، اسراف میکنن و بعد که میوه یا سبزیمون میندازن دور.
این کار درسته؟
اصلا درست نیست، چون آب هدر میره. برای آبیاری باغ ها و مزرعه ها آب زیادی مصرف میشه. اگر غذا دور ریخته بشه انگار اون آبم بی فایده مصرف شده. خاک و زمین بیشتر تحت فشار قرار میگیرن. برای تولید دوباره همون مقدار محصول زمین بیشتری لازم میشه و طبیعت بیشتر خسته میشه. سوخت و انرژی هدر میره. برای کاشت، برداشت، حمل و نقل و نگهداری میوه و سبزی بنزین و برق مصرف میشه. اگر مواد غذایی دور ریخته بشن این انرژی هم هدر میرن. زباله بیشتر میشه. میوه و سبزی دور ریختنی تبدیل به زباله میشن و حجم زباله ها رو زیاد میکنن. آلودگی ایجاد میشه. وقتی زباله ها بیشتر بشن جمع آوری و دفع اونها سخت‌تر میشه و ممکنه به خاک، آب، هوا آسیب برسونه. گازهای بدبو و گازهای گلخانه‌ای تولید میشه. مواد غذایی فاسد تو زباله ها گاز تولید میکنن و این برای محیط زیست خوب نیست.
پس در نتیجه وقت غذا رو دور میریزیم فقط خود غذا از بین نمیره، بلکه آب، برق، بنزین، خاک و زحمت کشاورزان هم هدر میره.
آفرین. پس کم کردن دورریز غذا یعنی کمک به طبیعت. ما باید یاد بگیریم مواد غذایی رو درست نگه داریم. میوه‌ای مثل سیب، پرتقال یا موز رو در جای مناسب بذاریم.
مگه ما موز می‌خوریم؟
بالاخره که یه روز می‌خریم.
خب
سبزی‌ها رو هم اگر لازمه زود بشوریم و در یخچال نگهداری بکنیم تا تازه بمونن. اگر تو خونه دقت داشته باشیم مقدار زیادی از دورریز کم میشه. یکی دیگه از راه‌های کم کردن دورریز اینه که اول مواد غذایی قدیمی‌تر رو مصرف کنیم. مثلا اگر چند تا میوه داریم، اونایی که زودتر خراب میشن، اونا رو زودتر بخوریم. این کار باعث میشه چیزی بی استفاده نمونه. حتی اگر بعضی میوه‌ها کمی نرم شده باشن، میشه از اونها در کمپوت استفاده کرد. سبزی هم اگر کم مونده باشه میتونیم تو سوپ یا کوکو استفاده کنیم.
بیان مهربانم، من فکر میکنم کم کردن دورریز غذا فقط یه کار ساده نیست، بلکه یک مسئولیت مهمه.
آفرین. پس اگر ما مراقب باشیم، هم به زحمت دیگران احترام میذاریم و هم به کشورمون کمک کردیم. تو زمان سخت مثل بعد جنگ یا موقع بحران همکاری مردم خیلی مهمه. اگر همه تو خونه‌هاشون سعی کنن کمتر اسراف کنن، کشور قوی‌تر میشه، چون منابع بهتر حفظ میشن و خرج‌ها هم کمتر میشه. این یعنی ما با کارهای کوچیک خودمون میتونیم کمک بزرگ انجام بدیم. حالا در مورد تغذیه تو خانواده هم صحبت کن.
خانواده خودمون؟
بله دیگه، مگه ما غذا نمیخوریم؟
بله. تغذیه چی؟
ما چه غذایی میخوریم؟
همه چی میخوریم.
خب غذا در خانواده ما اهمیت داره؟
خیلی.
خب مهمترین عضو بدن کجاست؟
مغز.
غذا تو مغزت میره؟
نه، تو معده.
پس در مورد تغذیه صحبت کن عزیزم.
چشم. اما تغذیه در خانواده ما و مهمتر عضو بدن یعنی معده. بابا میگه
شما با معده خالی هیچ کاری نمیتونی انجام بدی. با معده خالی نمیتونی درست تصمیم بگیری. با معده خالی نمیتونی درس بخونی. جان خانم، با معده خالی بهتر میشه مطالعه کرد. چه جالب. کی گفته؟ دانشمندان گفتن. یعنی اونا معدهشون خالی بوده، کشف میکردن. همون اختراع. به هر حال وسط اختراعاتشون گرسنه‌شون میشده دیگه. نیوتن مگه کجا مینشست؟ زیر درخت رو زمین. سیب میخواست بخوره دیگه. آها، داشته فکر میکرده. من دارم به بچه میگم که بدون معده مهمترین عضو بدنه. نه منظورم تغذیه. بله، هر تغذیه‌ای تغذیه نیست.
این هر تغذیه‌ای تغذیه نیست مامانم همیشه به بابام میگه. از اولی که مامانم با بابام آشنا شده و بعد هم خواستگاری و ازدواج، مامانم شرط کرده بوده که به تغذیه باید خیلی توجه کرد، یعنی همون ارزش غذایی. بابام گفته بود من غذا خیلی دوست دارم. مامانم گفته بوده دوست داشتن و شکمو بودن رو نمیگم، ارزش غذایی میگم. و قرار بوده که برنامه غذایی داشته باشن. روی یخچال یه برنامه غذایی هست که مربوط به سال 1386، یعنی زمانی که پدر و مادر من رفتن خونه خودشون. با وجود جابجایی های فراوان و اسباب کشی در این سالها، ولی این برنامه همچنان روی یخچاله و مامانم میگه یه روز روی اصول تغذیه میکنیم. بابام در حالی که داره به برنامه غذایی مامانم که روی یخچال چسبیده نگاه میکنه، در جوابش میگه
عزیزم، اون زمان که این برنامه رو نوشتی، گوشت میدونی قیمتش چند بوده؟ میگو میدونی چند بوده که توی برنامه غذایی گذاشتی؟ هفته یه بار بخوریم. این بچه نمیدونه اصلا میگو چه شکلیه. بعدش بخریم بخوریم. تقصیر منه که نمیدونه. من چه کار دارم؟ آ، نخریدم نیوردم تو خونه. تغذیه یعنی یه غذایی بخوریم که سیر بشیم. اینقدر سیر که سر سفره از جامون نتونیم بلند بشیم، همونجا بخوابیم. عادت غلط. یعنی چی؟ کل خانواده ما همین شکلیه. مگه نمیبینی وقتی میان خونمون سر سفره همه خوابشون میبره؟ چی ضرر داره؟
خانواده بابام وقتی میان خونمون بعد غذا همشون خوابشون میبره. مامانم میگه مال پرخوریه. بابام میگه ژنتیکیه. پدر بزرگمونم همینطوری بوده. من تحقیقات بسیاری انجام دادم و متوجه شدم خوابیدن اونم بعد از غذا برای بدن ضرر داره. مامانم به تغذیه من خیلی توجه میکنه. بابامم توجه میکنه، فقط توجهاتشون با هم فرق میکنه. مثلا بابا وقتی میریم خونه فامیلای مامانم خیلی موقع نهار و شام به من توجه میکنه و میگه گوشت بخور، نون نخور، آب نخور، دوغ بخور، کباب بخور، برنج زیاد نخور، مرغ بخور. خلاصه اینقدر میگه که وقتی میام خونه مامانم به بابام میگه زشته، اینقدر به بچه نگو گوشت و مرغ بخور. مگه نخورده؟ نخورده یعنی کسی که مرغ و گوشت بهش نمیدن بخوره. بابام در جوابش میگه
من فقط دارم به تغذیه بچه‌مون توجه میکنم. بله توجه دارم. تو خونه خودمون چرا توجه ندارم؟ خب خونه خودمون که دیگه نیازی به توجه نیست. مگه ما چطور بزرگ شدیم همینطوری؟
این همینطوری ماجرا داره. اونم مربوط به دوران کودکی بابام میشه. یه بخش کوتاهیش از زبان پدر بزرگ و مادر بزرگم بشنوید.
ما در تغذیه زمان قدیم مثل الان نبود که بچه نمیذارن چیزی بخوره. برنامه غذایی کجا بود اون موقع؟
برنامه چیه؟ هر چی خودمون می‌خوردیم بچه‌هامون هم می‌خوردن.
سفره مینداختیم، عموات با عموات دور تا دور سفره می‌نشستن، هر کسی سهم خودش رو می‌خورد.
کسی هم قهر می‌کرد؟
کسی جرأت نداشت از دست بابات قهر بکنه.
چرا بابام؟
هر کی قهر می‌کرد بابات غذاشو می‌خورد. رحم نداشت سر سفره. اگه کسی نگاه می‌کرد به پشتخوابش دعوا را می‌انداخت. از ترس همین دعواش من جدا بهش غذا می‌دادم.
از بچگیش خاص بود.
خاص کدومه؟ خودش به تغذیه خودش اهمیت می‌داد.
نمی‌خورد جمع می‌کرد، بهش می‌گفتم بچه مواد غذایی رو که جمع می‌کنی بخور. می‌گفت سنجابا مواد غذاییشونو می‌برم می‌ذارم تو لونه‌شون برای اینکه زمستون گرسنه نشن.
عقل نداشت.
نداشت، من تا خیلی ازش استفاده نمی‌کرد.
چیکار می‌کرد؟
از عقلش برای قائم کردن غذا استفاده می‌کرد.
بابام برنامه غذایی نداشت؟
نه بابا، صبحانه نون چای می‌خورد. همه‌شون همینجوری بودن.
پس پنیر، مربا، خامه.
چه خبره؟ یه لقمه براشون می‌گرفتم می‌بردم مدرسه.
لقمه نون و پنیر را تغذیه تو مدرسه‌اش خیلی مهم بود.
پس بابام پنیر خورده.
بله، ما در از دست بابات پنیر رو ما می‌ذاشتیم بالای یخچال.
چرا؟
عین موش می‌رفت سراغ پنیر. خالی خالی می‌خورد.
می‌رفت تو کوچه، کتک می‌خورد، با خوراکی میومد خونه.
چرا؟
می‌رفت دعوا می‌کرد، خوراکی بچه‌ها رو برمی‌داشت، می‌آورد خونه. تو پارک محله خودمون آبرو برمون نذاشته بود. می‌رفت خوراکی بچه‌ها رو ازشون می‌گرفت.
به زور؟
زورش کجا بود؟ اینقدر کتک می‌خورد که دیگه اونا دلشون می‌سوخت، خوراکیشون رو می‌دادن به بابات.
پس بابام خیلی به تغذیه‌اش اهمیت می‌داد.
آره، ما در هر وقت خونمون نار نداشتیم می‌رفت خونه خواهرم.
هر وقتم شام نداشتیم می‌رفت خونه برادر من.
خیلی بهش نار نمی‌دادیم.
شام هم زیاد بهش نمی‌دادیم. همش خونه فامیل بود.
میوه چی؟
میوه فقط مهمونی. به خصوص آخر سال.
البته هندونه من می‌خریدم.
آره، ولی بیشتر خونه فامیل می‌خوردیم.
چرا موقع نهار و شام بابام خوابش می‌بره؟
به بابا بزرگت رفته.
بابا بزرگ شما هم که می‌خوابید.
به بابام رفتم. کلاً ما خانوادگی عادت داریم جای مهمونی میریم ما تعارف نداریم. بعد غذا معده‌مون به تمام اعضای بدنمون فرمان میده که برن استراحت کنن.
مگه مغز به اعضای بدن فرمان نمیده؟
بنابر خدا چه حرفای میزنه این بچه؟ مال همین تغذیه است دیگه. مامان شهر دفعه میریم خونه‌شون میگه بچه‌مو بعد ببرم دکتر تغذیه.
نگو اینجور.
هنوز نبردم.
غذا چیه؟ بچه هر چی جلوش بذارم بعد بخوره. مگه بابات نیست؟ الان چه مشکلی داره؟
بعضی اوقات سرگیجه داره.
نه مال تغذیه‌اش نیست، به باباش رفته.
چشمای ضعیفه.
نه مال تلویزیونه.
نه به من رفته.
آه، به باباش رفته.
قدش کوتاه.
ما در خانواده بابات همه قد کوتاه.
بابام خیلی لاغره، انقدر لاغره که مامانم بهش میگه باد شدید که میاد یه چیزی سنگین بگیر دستت باد نبره.
وزنش ایداله.
خدا رو شکر مال تغذیه‌اش نیست، ژنتیکیه. اینا هر چی غذا زیاد می‌خورن ها فایده نداره، بازم لاغرن.
مامانم میگه ارزش غذایی مهمه.
باشه برو پی تربیت، هر چی میگیم ژنتیکیه. میگه مامانم گفته ارزش غذایی.
نگو، ناراحت میشه.
نه بابا جون، ناراحت نمیشم.
باشه برو، تو چشمم نگاه میکنه میگه ناراحت نمیشم.
مال تغذیه است، پررو شده.
اگه گرسنگی کشیده بودی عین بابات میفهمیدی که مهم غذاست که بخوریم، مهم نیست که چی بخوریم.
چقدر جملت قشنگ بود عزیزم، مال خودت بود.
بله
بله، اما برگردیم به این که ما نباید دورریز داشته باشیم. همونطور که اول ماجرا گفتم، ما باید در این شرایط تا میتونیم دورریز مواد غذاییمونو کم کنیم. یعنی به اندازه غذا بخریم، به اندازه میوه و سبزیجات بخریم. البته خب همونطور که بابام گفت، در شرایط موجود با توجه به مشاهدات خودم از خریدهای اخیر والدینم دیگه چند کیلو میوه نمیخرن. موقعی میخرن که مهمان بیاد. دیگه چند کیلو سبزی هم نمیخرن، دستای کوچیک میخرن. دیگه توی یخچالمونم پر از میوه و سبزیجات نیست.
میخوای بگی توان مالی نداریم؟
نه پدر مهربانم، میخوام بگم که هر دانه برنج، هر میوه، هر سبزی یه نعمته. باید اونها رو با دقت مصرف کنیم و نگذاریم خراب بشن. ما کم مواد غذایی میخریم ولی درست ازشون استفاده میکنیم.
بارکلا، کم کردن دورریز مواد غذایی نشون دهنده مسئولیت پذیری و همدلی ماست. اگر همه این کارو انجام بدن زندگی بهتر میشه، کشورمونم در شرایط سخت مقاومتر میشه.
خب اینم از ماجرای من و بابا، مراقب خودتون باشید.
آخیش تمام شد.
Thank you. با من بگو تو کیستی، مهری بگو مایی بگو، خوابی خیالی چیستی، عشقی بگو آی بگو. با من بگو تو کیستی، مهری بگو مایی بگو، خوابی خیالی چیستی.